أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیروز عرض کردم مشهور در میان اصحاب بلکه اجماع از قدما از متأخرین این است که در باب وضوع لازم نیست بشر شسته بشه مگر اینکه نمایان باشه، و اما اگر پنهان زیر مو شده باشد دیگه لازم نیست اون بشر شسته بشه. همین مقدار که مو شسته بشد کفایت میکنه. اما در باب غسل به عکس فرمودن که باید بشر شسته بشه، اما مو لازم نیست شسته بشه. بنابراین اگر مو دراز شده باشد، حالا در سر خانم ها یا صورت مرد ها، و این مو را نشوره، بشره را بشورد، کفایت می کند و اون که واجب شستن بشر است ولو زیر مو. دیروز عرض کردم دلیل حسابی اینها ندارم الا همین طوری که هی مرتب گفتن لولا الاجماع لولا الاجماع، تا این که بزرگان ادعای اجماع کردن من جمله صاحب جواهر. دلیل حسابی اینا همین روایتی بود که خوندم، روایت سه و چهار از باب 38 از جنابت، که حضرت فرمودن که لا تنقض المرأة شعرها اذا اغتسلت من الجنابه. تقریبش هم گفتن که این که فرمودن مو را لازم نیست باز کنیم برای خاطر این که لازم نیست او را بشوییم. پس در حقیقت لا تنقض المرأة شعرها یا لا تنقض المرأة شعرها اذا اغتسلت من الجنابه معناش این است که لا تغتسل المرأة شعرها اذا اغتسلت من الجنابه. دی نه حالا اون گفتم مرحوم صاحب حدائق از خودش و از اساتیده من جمله شیخ بهایی فرمودن این دلالت نداره، برای این که لازم نیست موهای سرش رو باز بکند این معناش این نیست که لازم نیست او را بشوید. و برای این که در وقتی که مو بافته شده باشد بازم او را میشود شد، ازا لا تنقض المرء شعره به معنا لا تغتسل شعره، همچین دلالتی نداره. ما هم قبول کردیم و گفتیم چنین دلالتی نیست، اما به عکسش یه روایاتی هست که گفتیم دلالت میکند بر اینکه هم مو و هم بشره و لااقل مو باید شسته بشه. روایاتش خوندم، از جمله روایات این بود که روایت 2 و 3 از باب 26 از وضوع، کل ما احاط به الشعر فلیس للعباد ان یغسلوا ولا یحبطوا. خیلی دلالتش خوبه دیگه که بشره لازم نیست وقتی که مو احاطه کرده باشه، مثل همون باب وضوع که وقتی مثلا ریشای ما که بلنده و بشره محاطه، این ریشا محیطه، لازم نیست او را بشوری. خب راجع به زنا هم این موهاشون محیط بشره محاط، لازم نیست بشوری. و این روایت وقتی بسنجیم با اون روایت، ببینیم حسابی این روایت حکومت داره بر اون روایت. و همچنین روایات دیگه هم در این باب هست، روایت 5 از باب 26 از جناب که فرمود تقسل جسدک من قرنک الی قدمیک، همه باید شسته بشه. اگر شما با دقت عقلی بخواید روایت رو معنا کنید، بشره زیر پوست زیر مو هم باید شسته بشه. اگر دقت عقلی نه دقت عرفی، مو لازم شسته بشه اما بشره لازم نیست. اما مهمتر از این روایت اینه که ان من ترک شعره فی الجنابه متعمدا فهو فی النار. مرحوم صاحب جواهر شعر در اینجا کنایه قرار دادن، گفتن این روایت مثل همون روایته که سر تا پا باید شسته بشه. اون روایت کنایه نیست، این روایت کنایه است، یه سر تا پا باید شسته بشه، که سابقا هم در باره صحبت کردیم که مشهور در میان اصحاب اینه اگه ذره ای باقی بمونه غسل باطله، وضو باطله، که ما گفتیم که اشکال داره. اگه ذره ای باشه که عرف بگه همه شسته شد که باید میکنیم. خب این دو تا روایت هم در خصوص شعر، مخصوصا روایت دوم، بگه باید شسته بشه. من ترک شعرتا فی الجناب متعمدا فهو فی النار. و این که ما بگیم شعره یعنی محل و شعره، مرحوم صاحب جواهر معنا میکنه شعره فی الجناب یعنی مقدار من البدن، یعنی کنایه، ذکر لازم ارادی ملزوم. به عبارت دیگه یعنی تقشل جسد که من قرنه که الى قدمه. خب حالا اینجا معنا بکنیم، باز بر میگرده به این که سر تا پا باید شسته بشه و اگر موها شسته نشد سر تا پا شسته نشده. و حتی گفتم اگر مو محیط باشد عرفاً موها که شسته بشه سر تا پا شسته شده، و اما اگر مو شسته نشه سر تا پا شسته نشده. اگر لذا ما یه روایتی که بتونیم فرسن بهش استدلال بکنیم بر این که در باب قوشل مو لازم نیست شسته بشه نداریم، بلکه ممکن است تمسک بکنیم به این گونه روایات که دیروزم یه مقدارش رو خوندم، به این که فرقی بین باب وضو و قوش نیست. همینطوری که در باب وضو باید موها شسته بشه و اگر موها محیط باشد بشر محاط باشد لازم نشسته بشه، در باب غسل هم همینه. حالا شما بخواید احتیاط بکنید، بخواید بالاتر از این بگید بگید، و اون این که سر تا پا باید شسته بشه، هم بدن شسته بشه هم موها. و اما باب ما موها رو استثناء بکنیم، که این روایت که میگه من ترک شعرتا فی الجناب متعمدا فخوف فی النار بگه کنایه. چرا؟ اون اجماع در ذهن مبارک صاحب جواهره، از اون اجماع نمیتونه بگذره، لذا روایت معنا میکنه من ترک شعرتا فی الجناب متعمدا ای مقدار و شعرت فی البدن. یا اون تقسل جده که جسده که من قرن که الى قدمه، که مرحوم آقای خویی معنا میکنه میگه که یعنی بشره، اصلا مو را قرن که سر باشه مو را نمیگیره. خب این همه اون اجماع تو ذهن مرحوم آقای خویه، میخواد یه کار دست و پا بکنه، مرحوم صاحب جواهر اونجور دست و پا میکند، مرحوم آقای خویه اینجور دست و پا میکنه. و الا بینی و بین الله، وقتی که این روایت رو بگیم اقصر، روایت شیعه‌سند هم هست، این همه شیعه‌سنده، بگید اقسل جسده که من قرن که الى قدمه، که اگر کسی موها را نشوست من قرن که الى قدمه نشوسته. و حتی به عکسش انسان ممکنه بگه که اگر مو محیط باشد و اون بشره محاط باشد و موها را بشوره بشره را نشوره، یست و عرفن سرتاپا رو شسته، چنانچه در باب وضو همه رو گفتیم دیگه، که وقتی مو زیاد در صورت باشه لازم نیست که این تفحص بکنه و آب و زیر بشره ببره، و همینطور که صورت شسته عرفن یستق و مو شسته، بشره نشسته اما یستق و عرفن، این که این آقا صورتش شست. شما اگر ای رو هم بگید معنای عرفی، این روایت معنای عرفی بکنید، باید مو شسته بشه حتما تو بشره، اگه پیدا شسته بشه، اگه پیدا نیست لازم نیست. نه دیگه فرض همینه، فرض همینه است که مرحومه مثل مرحومه خیلی خوب کنه، شما بگید دیگه، هم بشر رو بگید هم مور رو بگید، ولی عربن اگر مو محیط باشه، اگر محیط نباشه بله هم مو باید شسته بشه، هم بشره باید شسته بشه تا قرن که الی قدمک صادق بشه. و اما ما روایات نداریم دیگه، همون روایتی که گفتم دیگه، نداریم کدوم روایت نداریم، بنا شد شما روایت پیدا کنی به من بگی من معنا کنم، همین جور حرف زدن که نمیشه. نداریم همچی چیزی، نداریم روایت این بود که فرمود لا تنقض المرأة شعرها اذا اغتسلت من الجنابه، اون وقت لازم نیست موهاشو باز کنه. خب سختم هست موها را باز کنه، دو دفعه موها را ببنده. دیروز میگفتم این تناپافی که اونها میکردن، خب این مشکله دیگه. حضرت فرمودن این مشکل رو نمیخواد به خود بخری، برای خود اینکه آبش میرسه، خب معلوم است آبش میرسه دیگه، مثل پارچه نیست که این پارچه را گره حسابی که بزن، اون گره حسابی هم نمیزدن زن ها، یعنی بافتنشون یه لطافتی داشت مثل خودشون، اینجور نبود که گره کوری بزنن، نه میبافتن. همون موقعی که آب میریختن روش، آب به تمام زیر و رو و همه میرسید. حالا چی میخوای بگی؟ به مو هم باید برسه؟ بالاخره نه، به مو هم باید برسه. ما همه حرف رو داریم میزنیم که به مو باید برسه. چرا به مو باید برسه؟ برای اینکه من ترک شعرتن فی الجنابه متحمدن طواف النام. حالا ما بیان تعویلش کنیم، بگیم که من ترک شعرتن یعنی مقدارن من البدن فی الجنابه متحمدن فهو فی النام. خب آخه چرا اینجور کنیم؟ بله اون اجماع هست، مثل مرحوم صاحب جواهر نمیتونه از اجماع بگذرد، جواهر اینجور معنا میکنه، یا اون اجماع هست، این تعبیر مرحوم آقای خویی خیلی نارساتر از تعبیر مرحوم صاحب جواهره، که بگید تغسل جسدک من قرنک یا تغسل جسدک من قرنک الی قدمک، این قرنک یعنی بشره، یعنی موها رو نمیگیره، و اگر کسی موها رو نشوست بشره رو شوست، من قرنک الی قدمک صادقه. اگه اجماع نبود میگفت آقای خویی، اگه گفتن سر تا پا را بشور، اگر یه مو نشست میگن نشستی، سر تا پا نشستی. لذا شما یه مقدار بیشتر هم بگید، بگید که این تغسل یا اغسل جسدک من قرنک الی قدمک، هم مو باید شسته بشه هم بشره باید شسته بشه. خوب هم همه من قرنک الی قدمک، هم مو رو بشو هم بشره رو بشو. اما بشره رو بشور مو رو نشور و بگیم که قرن به معنا رأسه و مو رو نمیگیره، خب نمیشه دیگه. خلاصه حرف اینه که روایات ما نمیگه به ما مو نشور در غسل، بلکه میگه مو را بشور در غسل. و اگر مو محیط باشد و بشر محاط باشد، ممکنه کسی بگه بشر لازم نیست، مو شستنش لازمه، مثل باب وضو که اجماع داریم، مسلم داریم که باید شسته بشه. و این روایت ها که خوندم، این روایت ها آخه خیلی بالاست. مثلا روایت ببینی کلو، روایت دو بسه از باب 26، کلو ما احاط به الشعر فلیس للعباده ان یغسلو. خب که بشره لازم نیست شسته بشه دیگه. اون وقت حالا چه میکنه؟ صاحب جواهر گفتن، دیگرانم متابعت کردن، گفتن این در باب وضوست. خب چرا؟ آخه چرا ما این روایت رو ببریمش در باب وضو؟ گوش بدید آقا دیگه، اینجا همین جوریه. خب چرا این رو حملش بر باب وضو بکنیم؟ میتونم فرق میکنه، دلیل فرقتون چیه؟ خب اینم میدونم، اجماع داریم. یعنی رساله برای من بخونی؟ من تو رساله نوشتم این فرمایش شما را. کل ما احاط به الشعر فلیس للعباد ان یغسلوا، یعنی بشر لازم نیست. مرحوم صاحب جواهر میگن که این روایت مختص به باب غسله. بله یه روایت هم راجع به غسل داریم، اما این روایت مختص به باب غسله تخصیصش بود. تضاد برمیگرده به این که باب غسل و باب وضو از نظر قواعد فقهیه با هم تفاوت نداره. همینطوری که باید بشره مو شسته بشه، در باب غسل هم باید هر دو شسته بشه. و این روایت الان که خوندم میگه که نه، مو شسته بشه، اگر مو محیطه شسته بشه، اما لازم نیست محاط یعنی بشره شسته بشه. بنا شد که از شما استفاده بکنیم. استفاده ما رسید به اینجا که آقا رساله خوندن، میخوان رساله رو تحویل بر من بکنه. تقاضا دارم این روش فکر بکنید. خب مسئله مشکلیه دیگه. بله اجماع هست تو مسئله که در باب وضو اجماع لازم نیست بشر شسته بشه اگر مو محیط باشه. و اما در باب غسل لازم نیست مو شسته بشد، میخواد محیط باشد میخواد نباشد، اما حتما بشره باید شسته بشه، مو میخواد محیط باشد میخواد نباشد، اجماع هم این هم که این تعبیل ها در مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق همدانی و بعدش هم بزرگان مثل آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و دیگه اینها تعبیل را کردند، آدم خوب میفهمه که اون اجماع در نظرشون بوده، از اون اجماع نمیتونستن رد بشند، لذا روایات رو توجیهش کردن، یا روایتی که دلالت نداشته به زور دلالت دارش کردن. آدم وقتی نمیدونم مطالعه کردید یا نه، آدم وقتی که جواهر رو مطالعه بکنه یا حتی متأخرین مستمسک و تنقیح و این رو مطالعه بکنه، من خوب مطالعه کردم، نمیدونم شما مطالعه کردید یا نه، میبیند انسان که اینا در ذهن مبارکشون اینه که اجماع داریم، مو در وضو لازم نی، لازم شسته بشه، بشره لازم نی اگه مو محیط باشد، اما در باب قوس حتما بشره باید شسته بشه ولو مو محیط باشد، این اجماع تو ذهن مبارکشون بوده. وقت دلیل چی؟ بالاخره چسبیدن به این لا تنقض المرأة شعرها اذا قتلت من الجنابه، این شبای دلیل برای بحثشون. اون وقت میبینن که روایاتی هست که دلالت میکنه بر این که مو باید شسته بشه، لفظ شعر را یه اضافه در تقدیم میگیرم، مقدار و شعر من البدن. معلوم صاحب جواهر که یه آدم ساده نیست، میدونه که این تعبیری که ایشون میکنه، این معنای کنایی که ایشون میکنه خیلی خلاف ظاهره، یه دلیل محکم مستحکم میخواد، ولی اون اجماع نمیذاره که دست از این تعویل ها برداریم. جا اخشل جسد که من قرن که الى قدمه که اخشل رأس که، البته اینو صاحب جواهر نداری، اخشل رأس که خوب نمیشه دیگه، اخشل مثل ما بخوایم فارسی بکنیم عربیش اینجور گفته، فارسی اینه، سر تا پا را بشور. حالا یک کسی موهای روی سرش نشوره و بشره رو بشوره، عرف میگه سر تا پا نشستی، به عکسش ممکنه عرف بگه که مو محیط به سره و حسابی روی سرش مو داره، این موی سر رو میشوره، بشره رو نمیشوره، حرفن میگن اخسه این خسله رأسکه یا خسله من قرنکه الی قدمه، مثل باب وضو. خب باب وضو که روایت داشتیم همینجور فرمودید دیگه، فرمودید برای اینکه اگر صورت رو بشوره و مو محیط باشه، بشره رو نشوره، یست و عرفن این که صورت شده. دیگه چیزی نداریم اینجا. حالا اگر هیچی، ما تو رساله هم نوشتیم که با اگر مور نشوره طوری نیم، و در باب وضو هم گفتیم اگر مو محیط باشد بشر نشوره طوری نیم، هم در حاشیه عروه همینجور گفتیم، تبعاً للقوم صرف این چنین کردن، ما هم کردیم هم در باب رستو رساله. و این اجماع ها هست و از این اجماع ها گذشتن هم معلوم کار مشکلی است و دیگه اون چه در اجماع و امثال این هاست دیگه باید تو رسالتون تخشیه بر عروتون همینجور بکنید که همه کردند. الان این عرض من رو خوب در این ده چهار ده تخشیه بر عروت هیچ کدوم ندارم. یه وقت طلبگیش که دیروز امرو کردیم که وقت این که خوب حالا تو رساله چی باید بنویسیم، حاشیه بر عروه‌مون چی باید باشد، همون که بزرگان کردن ما هم باید بکنیم. حالا اگر کسی راستی یه دلیل عقلی یه دلیل عرفی مهمتر یه روایت پیدا بکنه که بیستونه این حرفای من رو رد بکنه، تقاضا دارم بگید تا بگم به فضلا و این شبهه‌ای که من کردم این شبهه رفع بشه انشاءالله. بحث بعدمون راجع به اصل غسله و این خیلی حرفم داره. غسل ترتیبی داریم، غسل التماسی داریم. غسل ترتیبی کدومه؟ این که اول باید سر و گردن را بشویم. حالا طرز شستن دیگه گذشت. بعد سر گردن طرف راست را نصف بدن را بشویم. بعد نصف بدن طرف راست نصف طرف چپ را بشویم. وقت راجع به عورتن چه باید بکنه؟ از طرف راست که شوز همیشه باید بشوره، طرف چپ هم همیشه که دو مرتبه بشوره یا اونم نصف بکنه، یه حرفایش که انشاءالله بعد دربارش میزنیم. این مشهوره در میان اصحابه و انسان میتونه بگه اصلا در مقابل سنی ها یک سیره است در میان متشرعه، یعنی در میان شیعه ها. شیعه اینجوری غسل میکنن، اما بعضی از بزرگان محشین بر عروه و من جمله مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که سر و گردن رو بشوره، طرف راست و چپ دیگه نداره، همه بدن رو که بشوره این غسل ترتیبی انجام داده. حالا ببینید الان این یه اجماع از قدماست، یه سیره متشرع است، مثل آقای خویی زیرش میزنه. اما تو اون مسئله نمیدونم چه جور شد از اجماع نتونست بگذره. و اینجا سیره است انصافا، هم قدما هم متأخرین همه الا شازن گفتن طرف راست طرف چپ باید دو مرتبه، یکی به نیت طرف راست یکی به نیت طرف چپ شسته شده. راجع به سر و گردن اول باید شسته بشه، مثلی که اجماع حرف نیست تو مسئله که اول باید سر و گردن رو بشوره بعد بره طرف دست راست یا بعد بره طرف جسد و جسد رو یک مرتبه بشوره یا بره طرف راست بعد طرف چپ. این ترتیب در سر و گردن و جسد مثلی که مسلم پیش اصحابه. و یه روایت برش بخونم. روایت یک از باب 28 از ابواب جنابه صحیحه زراره. من اغتسل من جنابتین فلم یغسل رأسه ثم بدا له ان یغسل رأسه لم یجد بدن من اعادت الغسل. کسی سر و گردن رو نشوست و حالا یادش رفت چطور بود و رفت بعد را فلم یغسل رأسه ثم بدا له ان یغسل رأسه. فرمودن که باید سر و گردن رو بشوره، حالا طرف راست یا طرف چپ یا هر دو هم باید دو دفعه بشوره. یعنی ترتیب شرط، اول سر و گردن بعد طرف راست یا طرف چپ. و این لم یجد بودن من اعادت الغسل، خب گفتم این یه سیره است و روایات دیگه هم داریم و این روایت ها به خوبی دلالت داریم برای اینکه سر و گردن اول باید شسته بشه. حالا یه مسائل جزئی هم داره برای بعدمون. و اما راجع به ترتیب بین دست راست و دست چپ، طرف راست و طرف چپ، اگر کسی بگه طرف راست بعد طرف چپ، ترتیب را در اونجا همه گفتن که نمیشه اول طرف چپ رو بشوره بعد طرف راست رو. ازا اونها که گفتن سیره هست، اجماع هست، سر و گردن بعد طرف راست بعد طرف چپ. بله، اون کسانی که شازن نگفتن، گفتن اول سر و گردن بعد جسد، دیگه اصلا طرف راست طرف چپش نکردن، گفتن بدن را بشویم. خب حالا اون روایت خیلی خیلی خوب، حالا اون که روایت خیلی داریم، بعد هم میام درباره صحبت میکنیم. یعنی روایات داریم طرف راست طرف چپ، یا بعضی از روایات هم دارید که طرف راست طرف چپ نداره، سر و گردن رو بشود بعد جسد رو بشود. اینا حالا حرف دارید خیلی. حالا فعلا الان اون چیزی که میخوام عرض کنم اینه که همه گفتند در غسل ترتیبی، فرق بین غسل ترتیبی و التماسی اینه، در غسل ترتیبی اول باید سر و گردن شسته بشه بعد بریم طرف راست یا طرف چپ یا جسد. و اما اگر سر و گردن رو اول جسد رو شست بعد سر و گردن را، گفتن ترتیب حق و به هم خورده و به قول روایت لم یجد بدن من اعادت الغسل. چنانچه اگر کسی ترتیب و شرط بدونه، بگید اول سر و گردن بعد طرف را بعد طرف چپ، اگر کسی طرف چپ رو اول بشوره بعد طرف راست نمیشه. باز اگر بخواد غسلش رو، باید غسل اعاده کنه، اول طرف راست بعد طرف چپ، ترتیب و لازم درستن. و اما مثل مرحوم آقای خویی که میفرماین ترتیب در طرف راست و طرف نمیگن ترتیب، میگن اصلا این نداریم، طرف راست و طرف چپ نداریم، همین مقدار که جسد بشوره بعد سر گردن کفایت میکنه. او هیچی اصلا بحث میشه نزد ایشون سالبه به انتفاع موضوع. حالا این سر و گردن بخش فردامون راجع به این طرف راست و طرف چپ ببینیم چه باید گفت انشاءالله.